به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته. یا فرمود رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، من استعمل رجلا من اصابه، کسی که یک مردی رو از میان جماعتی به کار بگیره، به کار بگمارد، یعنی در واقع مدیریتی بهش بده، و فیه من هو ارضا لله من، و در میان اون جماعت کسی باشه که خدا پسندتر باشه، یعنی بهتر باشه، مدیریتش نیکوتر باشه. فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، این هم به خدا خیانت کرده، هم به رسول خدا خیانت کرده، هم به مؤمن. اگر شایسته سالاری حاکم نباشد، فقدان شایسته سالاری رو ما داشته باشیم، در واقع این مساویس با خیانت، خیانت به خدای متعال، و این خیلی این تعابیر سنگینه. عرض میکنم خدمتون که ما یک تکالیفی داریم، یه چیزایی داریم برای مدیران که اگر مدیران بخوان به اینها عمل بکنن باید شایسته باشن، در غیر این صورت اصلا نمیتوانند مدیریت بکنن. مثلا روایتی از امیرالمومنین هم تو نامه 53 آمده که حضرت فرمود و قد استکفا که امرهم، مالک خدای متعال از تو خوب کفایت کردن، خوب مدیریت کردن این مجموعه را از تو خواسته.
بله.
و ابتلا که بهم، و تو رو به اینها مبتلا کرده، یعنی تو رو در معرض آزمون قرار داده. خب یعنی مدیریت آزمون است.
بله.
خیلی ها، ما اگر بعضی از هست ها رو اینجا بیان بکنیم که اصلا حقیقت مدیریت چیه، خیلی ها اصلا استقبال نمی کنن، خیلی ها ممکنه اصلا داوطلب مدیریت نباشن اگر ببینن این مسئولیت چقدر سنگینه. و قد استکفا که امرهم، خوب اداره کردن رو از تو خواسته، و ابتلا که بهم، تو رو به اینها آزموده، یعنی مدیریت محل آزمون است، مدیریت خود آزمون است. چه کسی میتواند از این آزمون سر بلند بیرون بیاد؟
بله.
کسی که شایسته باشه. کسی که شایسته نباشه تو این امتحان، تو این آزمون رد میشه دیگه. اون وقت بعد در ادامه تعبیری داره حضرت، تعبیرش خیلی تکان دهنده است، من وقتی این ادامه رو میخونم واقعا خودم متأثر میشم. میفرماد که اگر کسی حالا بر اثر بد مدیریت کردن به کسی ظلم بکنه، در حق افرادی اجحاف بکنه، میفرماد که این در واقع جنگ با خداست. بعد ازت توصیه میکنه، میفرماد ولا تنسبن نفسک لحرب الله، خودت رو در معرض جنگ با خدا قرار نده. اگه نمیتونی خوب مدیریت بکنی، معناش اینه دیگه، اگه نمیتونی خوب مدیریت بکنی، اگه شایسته این مقام نیستی، معناش اینه که نیا. اینجا هم تأکید به شایسته سالاریه، کسانی باید وارد عرصه مدیریت بشن که شایسته باشن، که از این امتحان خوب بیرون بیان، خوب بتونن امتحان پس بدن، که به دیگران اجحاف نکنن، تعدی نکنن، و در معرض جنگ با خدای متعال قرار نگیرند. خب این تعابیر خیلی عجیبه، اگر مدیران بدونن که مدیریت آزمونه، به این راحتی نمیان داوطلب مدیریت بشن.
خیلی تشکر میکنم از جناب استاد پیروز. آقای دکتر صالحی بفرمایید، حالا با توجه به این اهمیتی که آقای دکتر فرمودن در مبانی غنی اسلامی اشاره شده به شایسته سالاری در نظام مدیریت، اگر مدیری کارا نباشد، مدیری شایسته نباشد، بحث کارایی و اثر بخشی به چه صورت خواهد بود؟ آیا به اون اهدافی که مد نظر میرسیم و چه پیامدهایی داره اگر مدیری شایسته باشد یا نباشد برای اون سازمان و اون مجموعه؟
بسیار خوب استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر پیروز. من در بخش گذشته سعی کردم که اهمیت انسان رو به عنوان یک کنشگر اجتماعی مطرح کنم.
بله.
و بعد اون اجتماع رو بیارم در اجتماع سازمان، باز کلیت انسان رو در سازمان.
بله.
نقشش رو مطرح کردم و بحث نگاه به انسان به عنوان یک سرمایه، به عنوان یک منبع برای ایجاد مزیت رقابتی و در واقع تغییر استراتژیک در سازمان. الان در ادامه اون بحث، در اتفاقا پاسخ به سوال شما، بحث نقش و اهمیت مدیران رو میخوام عرض بکنم.
بله.
گاهی وقتا بعضی چیزا بدیهی پنداشته میشه و واقعا هم اینجوریه، یه موضوع اینقدر بدیهیه که آقا مدیر خب خیلی مهمه دیگه نقشش، ولی ما از این بدیهی ها گاهی وقتا غافل میشیم، نیازه که تذکر بدیم. و همونجوری که آقا هم فرمودن، واقعا نقش و اون خطورت سمت مدیریتی رو یه بار دیگه تبیین بکنیم. ببینید، من میخوام همینجا این نکته رو عرض بکنم. ببین، ما مثالهایی داریم در سازمانهای مختلف، در جوامع مختلف، که سرمایه انسانی یا منابع یا امکانات دیگری بوده، اما چون مدیر توانمندی نبوده اون جامعه به نتیجه نرسیده. ببینید، یک ماجرایی هستش توی ادبیات تو تاریخ ایران، من این رو دیدم که در یکی از جنگ‌ها یک پادشاهی دید که اون سرباز خیلی داره با شدت و انگیزه می‌جنگه، خیلی از جونش داره مایه می‌ذاره. گفتش که شما در دوره‌های قبلی کجا بودید که مثلا کشور رو غارت کردن و مرزها فلان شده؟ اینها در قبل از دوره قاجار و قبل از اونها. این سربازه میگه که ما بودیم، اما یه کسی مثل تو نبود، یه پادشاه جنگاوری مثلا مثل تو نبود، این تویی که ماها رو. یا مثال دیگه، همین انقلاب اسلامی ایران. شما ببینید، خب مردم متدین ما به عنوان یک رکن انقلاب به فرمایش مقام معظم رهبری بودند در جوامع، اما کی این انرژی ها، این اراده ها و این حضور مردم به ثمر نشست؟ وقتی که مدیریت حضرت امام رحمت الله علیه اومد تو میدون و این مدیریت بود که این رو به نتیجه رسوند.
بله.
یا مثال دیگه ای بخوام عرض بکنم، شما فرماندهان شهیرمون در دفاع مقدس رو ببینید، خاطراتشون رو، که من واقعا توصیه میکنم علاقمندان به مدیریت، حالا فارغ از هر موضوع دیگه، من به عنوان یه پژوهشگر مدیریت، علاقمندان به مدیریت واقعا توصیه میکنم سیره و سبک مدیریتی فرماندهان رو بخونن.
بله.
من یه مثال بزنم یاد کنیم، شهید بزرگوار سپهبد علی صیاد شیرازی. من اخیرا در واقع کتاب خاطرات ایشون رو خوندم، واقعا حضور ایشون در میدان چه انگیزه، چه انرژی و چه حرکتی در نیروها ایجاد میکرد. نقش مدیر نقش بیبدیلیه در سازمان. من یه جمله بگم پاسخ سوال شما. گاهی وقتا من از بچه ها این سوال رو میپرسم تو دانشگاه که اگه یه خلبانی رو ما اشتباه منصوبش کنیم اونجا توی در واقع سمت خلبانی بشینه و هواپیما رو بخواد هدایت بکنه، هزینش کمه یا زیاده؟ هزینش فوق‌العاده است. هزینه فایده از هزینه از دست رفتش، هزینه این انتصاب اشتباه خیلی زیاد، به مراتب هزینه انتصاب اشتباه و هزینه انتصاب مدیر ناشایسته در سازمان در کشور بیشتر. گاهی وقتا یه مدیر یه تصمیم میگیره میلیاردها تومان پول جابجا میشه، گاهی وقتا یک نماینده یک رأی میده میلیاردها تومان سرنوشت عده‌ای جابجا میشه.
بله.
خب بعد شما فرض کنید اگر این فرد ناشایسته باشه، تصمیمش تصمیم غلط باشه، چه هزینه‌ای به سازمان، چه هزینه‌ای به کشور بار میشه.
بله.
و نکته آخرم این که عرض بکنم، معتقدیم
بله،
یک بخش زیادی از مشکلاتی که کشور ما امروز باش مواجه هستش به عنوان دلسوز کشور از همین بابت. من باز همه جا گفتم، من معتقدم ما مشکل اقتصادی نداریم، ما مشکل مدیریت اقتصاد داریم. ما مشکل فرهنگی نداریم، ما مشکل مدیریت فرهنگمون داریم. اگر تو این سیستم‌های مدیریتی افراد شایسته هستند، اما اگر کامل بودند، بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های امروز وجود نداشت. در خدمتتون هستم.
خب تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر صالحی. یه فرصتی می‌گیریم، دوباره برمیگردیم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فقه پویا از رادیو معارف با موضوع شایسته سالاری در نظام مدیریت اسلامی.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
با برنامه فقه پویا از رادیو معارف با موضوع شایسته سالاری در نظام مدیریت اسلامی در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه هستیم، جناب بزرگوار اسلام دکتر علی پیروز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب آقای دکتر حسن صالحی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مدیریت. در خدمت جناب آقای دکتر پیروز هستیم. آقای دکتر بفرمایید که آثار و پیامدهای این که در مجموعه‌ای در واقع مدیر اگر شایسته انتخاب نشده باشد یا اون ویژگی‌های شایستگی مدیریتی نداشته باشه، چه آثار و پیامدهایی تو مجموعه و سازمان خواهد گذاشت؟
اجازه بدید از این طرف مطرح کنیم که اگر شایستگان در مناصب مدیریتی قرار بگیرن چه آثاری خواهد داشت. البته از اون طرف هم اگر شایستگان نباشند چه اتفاقی خواهد افتاد، این رو هم بله. در کنارش خواهیم گفت. ببینید، یکی از در واقع آثاری که مترتب می شود بر استقرار نظام شایسته سالاری در نظام اداری، بهبود و اصلاح نظام اداریه. یعنی نظام اداری واقعا حقیقتا اصلاح خواهد شد. دلیلش رو من میتونم حالا از روایت بگم دیگه. حالا واقعیت که همینو نشون میده، ما در برهه‌هایی که داشتیم، دولت‌هایی داشتیم، مدیرانی که مدیران شایسته‌ای بودن، ما دستاوردهای خوبی داشتیم، نظام اداریمون خوب عمل کرده. اما وقتی مدیران شایسته بر مناصب قرار نگرفتن، طبیعتاً مشکلاتی به وجود آوردن، تبعات سویی داشته. یکی از روایاتی که در این باب میشه مطرح کرد، روایتی که از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وارد شده که حضرت فرمود سنفان اذا صلحا صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه، قیل من هم یا رسول الله، قال العلماء و رؤسا. دو دسته هستن، اگر صالح شدن امت صالح میشه، امت شایسته میشه، اگر فاسد شدن امت فاسد میشه. از حضرت سوال شد اون دو دسته کیا هستن؟ حضرت فرمود یکی علما، یکی رؤسا. تعبیر به رؤسا داره، تعبیر به مدیران داره. حالا ما قسمت مدیرانشو داریم بحث میکنیم. اگر مدیران اصلاح شدن، امت اصلاح میشه. اگر مدیر یک سازمانی اصلاح شد، اون سازمان رو به اصلاحه. اگر تو نظام اداری مدیران نظام اداری ما صالح بودن، اون نظام اداری اصلاح خواهد شد. ما تو اون نظام اداری فساد نداریم. یکی از مشکلاتی که ما الان داریم فساد اداریه. حالا میخوام بگم همش مربوطه به مدیرانه، اما بخشی از فساد مربوط میشه به مدیران نالایق، مدیران ناشایست. بله. بخشش اینجوری باید بگیم. و عرض کنم خدمتتون که نکته دیگه این که ما روایت هم داریم الناس علی دین ملوک، هم مردم بر دین آیین پادشاهان خودشون هستن، حاکمان خودشون هستن، حکمرانان خودشون هستن. یعنی یه جورایی مردم تأسی میگیرن، پیروی میکنن از مدیران و رؤساشون، اقتدا میکنن. مدیران در واقع کارکنان از مدیران تأثیر پذیری دارند، مدیران نقش الگویی دارند. اگر مدیران صالح باشن، طبیعیه که مجموعه رو به سمت صلاح، به سمت اصلاح هدایت میکنن، و الا نه، اینجور نخواهد شد. این یه نکته. نکته دوم این که اصلا کارآمدی نظام اداری، این که ما بتونیم به اهداف برسیم، اهداف بخواد محقق بشه، این مرهون این هست که مدیران شایسته در اون نظام اداری قرار بگیرن. دلیلش هم این روایتی است که از امیرالمومنین وارد شده، حضرت فرمود یستدل علی ادبار دول به اربع. دلیل سقوط و افول دولت ها چهار چیزه: یا تضییع اصول، یعنی اصول رو زیر پا گذاشتن، و تمسک بالفروع، رفتن سراغ مسائل فرعی، به مسائل فرعی پرداختن، به مسائل جزئی، و تقدیم الارازل، ارازل رو مقدم کردن، نالایقان را مقدم کردن، نالایقان را مدیر کردن، و تأخیر الافاضل، نخبگان و افاضل رو کنار گذاشتن. یعنی نظام شایسته سالاری حاکم نباشه. اگر نظام شایسته سالاری حاکم نباشه، دولت رو به افوله، یعنی اهداف محقق نمی‌شود در نتیجه، یعنی کارآمدی ما نخواهیم داشت. کارآمدی منوط به اینه که مدیران شایسته بر مناصب مدیریتی قرار بگیرن. حالا این دوتا موردی بود که من عرض کردم، یکی کارآمدی، یکی در واقع اصلاح نظام اداری. از اون طرف اگر مدیران ناشایست، مدیران نالایق باشن، هم ما کارآمدی نخواهیم داشت، هم اصلاح نخواهیم داشت، که رو فساد هم خواهیم رفت. یعنی فساد سازمان و نظام اداری رو خواهد گرفت. اگر شایستگان حاکم باشن، این کمک میکنه به اجرای عدالت، چون اصلا عدالت خود شایسته سالاری مصداق عدالته. یعنی کسانی که شایسته هستن در جایگاه خودشون قرار بگیرن، این عین عدالته. و کسی که شایسته باشه کمک میکنه به اجرای عدالت. میتونه ما تو این مسیر در واقع تحقق عدالت رو انتظار داشته باشیم. طبیعتا اگر شایستگان حاکم باشن مردم رضایت بیشتری خواهند داشت، نظام اداری مطلوبی هم خواهیم داشت.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی پیروز. آقای دکتر صالحی، بفرمایید که در واقع حالا این کارایی و اثر بخشی در مجموعه های در واقع نظام اداری، در صورتی که این فرد یا مدیر شایسته‌ای تو اون سازمان نباشد و الگو و فرهنگ سازمانی غلطی ایجاد بکنه، اون مدیر میتونه چه پیامدهایی برای اون مجموعه و چه هدررفت منابعی ایجاد کنه و چه الگوسازی برای کارکنان و مجموعه داشته باشه؟
بسیار خوب، خدمت رو عرض کنم که حالا من یه بحث رو تو بخش قبلم عرض کردم، برای سوال شما همون بحث رو هم ادامه میدم. ببینید، ما اگه بخوایم بحثمون یه خوده کاربردی هم باشه، فرمایش شما، خب مردم ما امروز در کشور با مشکلاتی مواجهن. مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اجتماعی داریم، مشکلات فرهنگی داریم و مشکلات در عرصه‌های مختلف. واقعا چرا این اتفاق افتاده؟ علارغم اینکه خب به هر حال همه تلاش‌ها، پیشرفت‌ها سر جای خودش هست، اما ما می‌خوایم ببینیم که چه کنیم که حرکت کشور تندتر باشه، حرکت کشور سریع‌تر باشه و این مشکلات از کجا سرچشمه گرفته. در یک نگاه ساده میشه در واقع دو عامل رو نام برد، یعنی دو عامل کلی با نگاه سازمانی. یک عامل در واقع سیستم ها و نظامات موجود در کشور هستش، مثل سیستم اداری استخدامی ما، قوانین مثلا حوزه کار، قوانین حوزه آموزش و مواردی از این دست، مثل نظام آموزش و پرورش ما، نظام ها یعنی قوانین، دستورالعمل ها، ساختارها، همه اون چیزها غیر از انسان ها و مدیران. یک بخش اینه که خب تو این بخش ها هم ما ضعف داریم. یک عامل دوم در واقع مجریان، مدیران و در واقع اون نقش عامل انسانیه. من واقعا این رو با اطلاع عرض میکنم، ما قوانین، سیاست ها، در واقع اسناد راهبردی خیلی خوبی داریم توی کشور، حالا در سطح کلان، در سطح خرد، در سطح سازمان ها، هر وزارت خونه ای اهدافی داره، خیلی خوب نوشته شده این برنامه ها، اما چرا اجرا نمیشه؟ چرا یه بخش زیادیش مشکل داره؟ چرا خروجی که مردم دارن احساس میکنن خروجی دارای مشکلی است؟ من میخوام بگم که یه بخش زیادیش در مرحله اجراست، در مرحله مدیرانه. یعنی ما یک گپ، یک شکاف گسترده‌ای داریم بین مقام در واقع تقنین و مقام سیاست‌گذاری و مقام اجرا. مقام اجرا دست مدیرانه. با یک تعبیر ساده که چرا این اتفاق نیفتاده؟ جواب سوال شماست. یه بخش زیادیش به دلیل عدم شایستگی مدیرانه. یعنی مدیری که داره اون کار رو اجرا میکنه شایسته این کار نیست، به هزار یک دلیل. باعث شده که خروجی کار این بشه، خروجی کار به این نحو. برای اصلاح چی کار باید کرد؟ باز یه نظریه‌ای داریم در مدیریت استراتژیک،
بله،
برای فرایند تغییر استراتژیک. ما میخوایم یه فرایند اصلاحی رو بگذرونیم در کشور، میخوایم یک تغییر استراتژیک ایجاد کنیم. خب ببینید، سازمان و در خدمت شما عرض کنم که مقیاس بزرگتر کشور متغیرها و عوامل گوناگونی داره که شما برای اینکه یک کشور رو، یک سازمان رو تغییر بدید، میتونید بدید هر کدوم یکی از این متغیرها رو تغییر بدید. توی این نظریه اصطلاحا بهش میگن نظریه اهرمی، نظریه لیورز. یعنی میگه شما به جای اینکه بیای کل این متغیرها رو تغییر بدی، بیا اهرمهاشو تغییر بده. با یه تغییر کوچیک در این اهرمها تغییر بزرگی در نتیجه حاصل میشه. خب تو سازمان هم همینه، میگه شما بیا تو سازمان پیدا کن ببین اهرمای سازمان چیه، بر اساس این تغییر ایجاد کن.
یعنی من... تکیه گاه های سازمان.
آره، اون در واقع گلوگاه ها، اون جاهایی که عرض میکنم با یه تغییر کوچیک در اینها تغییر بزرگی در نتیجه میبینی. من میخوام بگم یکی از مهمترین اهرم های کشور ما به سمت تغییر و بهبود، اهرم شایستگی مدیرانه. ما اگر یک نظام شایستگی یا شایسته سالاری برای مدیران حاکم بکنیم، مدیرانمون به نحوی که مدیران شایسته در سازمانها، در نهادها، در ارگانها مستقر باشن، یه بخش زیادی از راه تغییر و اصلاح رو رفتیم. من اون نقش سیستم ها و نظامات رو انکار نمی کنم، اما میخوام بگم دنبال اهرمیم دیگه، نمیتونیم همزمان همه چیز رو اصلاح کنیم. خب داره. کدوم اولویت بدیم؟ کدومش دم دست‌تره، راحت‌تره؟ من نظرم اینه که ما نظام شایسته سالاری مدیرانم به عنوان یک اهرم میتونه عمل کنه به سمت موفقیت و کسب نتایج بهتر. این نکته رو عرض بکنم که تو همین حوزه باز شایسته سالاری مدیرانم ما باز حرفای خوب داریم.
بله بله.
چرا اینا به نتیجه نرسیده که حالا انشالله در ادامه عرض خواهم کرد.
متشکرم از جناب آقای دکتر صالحی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مدیریت. جناب آقای دکتر پیروز، با توجه به فرمایشات جناب دکتر که فرمودند اهرم اصلی و تکیگاه اصلی شایستگی مدیران و شایسته گزینی مدیران هستش، بفرمایید که شایسته گزینی در نظام مدیریت اسلامی یا در منابع غنی اسلامی اشاره شده. تو نهج البلاغه امیرالمومنین بحث‌های مختلفی پیرامون شایسته گزینی توی نامه‌های مختلف و خطبه‌های مختلف اشاره کردن. آیا این مبحث تو منابع اسلامی هم اشاره شده بهش که آیا آدم شایسته باید در واقع بر مسند ریاست بشینه و این بحث شایسته سالاری و شایسته گزینی نکته اثرگذاری توی مجموعه سازمان هست؟
بله، من این رو ابتدا هم عرض کردم که اصلا توی منابع اسلامی، حالا تعبیر آقای دکتر صالحی که خیلی هم خوب بوده استفاده کردیم، اهرم بود. اما ما تو مباحث اسلامی باید بگیم یکی از راهبردهای اساسی، یکی از اقدامات اساسی اینه که ما شایستگان رو در نظام اداری حاکم بکنیم. و بسیاری از روایاتی که وارد شده در حوزه مدیریت اسلامی مربوط میشه به خود مدیر.
بله.
یعنی این که حالا حقیقت مدیریت چیه، مدیران باید چگونه عمل بکنن، چه اصولی رو ما داریم در خصوص خود مدیران. مدیران خودشون یک محور هستن در نظام اداری. حالا تعبیر اهرم، تعبیر محور.
بله.
من میخوام عرض میکنم اگر در نظام اداری ما دو سه تا محور داشته باشیم، یکی از محورهای اساسیش مدیران هستن. این خیلی مهمه. تعبیر عجیبی ما داریم توی روایات نسبت به مدیران. حالا یه روایتی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وارد شده راجع به همین شایسته گزینین. اجازه بدید اینو بخونم. خیلی روایت زیبایی است که ابی ذر سلام الله علیه نقل میکنن. ابی ذر سلام الله علیه ان النبی صلی الله علیه و آله قال یا ابا ذر، پیغمبر به من فرمود یا ابا ذر، انی احب لک ما احب لنفسی، هر چیو که من برای خودم دوست دارم برای تو هم دوست دارم. ابو ذر خیلی مورد علاقه پیغمبر اکرم بود، اما پیغمبر بهش میفرماد که انی اراک ضعیفا، من تو رو ضعیف میبینم، تو من هم دوست دارم، هر چی برای خودم میخوام برای تو هم میخوام، اما تو ضعیفی، تو نمیتونی مدیریت بکنی. مدیریت مدیر شایسته میخواد. میفرماد فلا تو امرن علسنین، مدیریت دو نفرم بر عهده نگیر، هیچ وقت مدیر دو نفرم نشو. ولا تولین مال یتیمن، متولی مال یتیم هم نشو، تو نمیتونی مدیریت بکنی. ببین در جایی که ابو ذر اونقدر مورد علاقه پیغمبر اکرم بود، پیغمبر اکرم راحت بهش توصیه میکنه تو مدیر نشو. حالا ببینید، حالا تو سیستم ما، تو نظام، حالا تو نظامه داریم، ممکنه من به یک کسی علاقه دارم، یکی از دوستش دارم، یکی مورد علاقه منه. حالا تو روایت بعدی خواهیم گفت، بله. مثلا تو برنامه های بعدی که حضرت میفرماد هیچ وقت اینجوری مدیر انتخاب نکن، رو خوب و بغض شخصی انتخاب نکن، از رو دل بخواه و اینها انتخاب نکن، اینجوری هیچ وقت مدیر باید مدیر شایستگی داشته باشه، باید اون نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی حاکم باشه. تا این حد که حضرت ابو ذر هم کنار میگذاره،
ابو ذری که با تقوا و با ایمانش زبان زد خاصا،
ابو ذری که تو اون مرتبه اعلا بود، پیغمبر اکرم میفرماد که تو به درد مدیریت نمیخوری. این نشون میده که حتی ببینید امیرالمومنین محمد ابن ابوبکر رو وقتی که کنار گذاشت به جاش مالک اشتر رو حاکم مصر کرد، بعد محمد ابن ابوبکر یه مقدار دلخور شد ظاهرا. حضرت فرمود تو رو به یه جایی منصوب میکنم که برای تو گواراتر باشه، تو راحتتر بتونی اونجا رو اداره بکنی، تو برای اونجا بهتری. بازم اینجا حضرت شایستگی رو مورد توجه قرار داده بود.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر پیروز. بسیار خوشحال شدیم که در این برنامه خدمت شما بودیم. جناب دکتر صالحی، چون پایین برنامه است در حد 2 دقیقه، اگر جمع‌بندی بفرمایید موضوع برنامه امروز رو، حالا پیرامون بحث شایسته سالاری در نظام مدیریت اسلامی، در حد 2 دقیقه بفرمایید که یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم.
بسیار خوب. جناب آقای مهندس گلبهار عزیز، من احساس میکنم که امروز گمشده کشور ما در واقع یک بخش زیادیش برمیگرده به نظام مدیریت استعداد.
بله.
من نظام شایسته سالاری مدیران رو هم زیر مجموعه ای از نظام مدیریت استعداد یا تالنت منیجمنت میدونم.
بله.
تا الان از اون طرف صحبت کردیم که حالا سازمان، حاکمیت فلان، اما از این طرف ببینید ما در 3 بخش واقعا نقص داریم.
بله.
حوزه شناسایی استعدادهامون، حوزه توسعه استعدادها، و آخریش که الان داریم راجبش صحبت میکنیم بحث بکارگیری استعدادها. ما الان تو کشورمون استعدادها، افراد توانمند، افراد شایسته به فراوانی داریم، اما سیستم و مکانیزم شناسایی اینها رو نداریم.
بله.
و بعد حوزه کار، صنعت، تولید، نظام اداریمون متصل نیست به این نظام شناسایی، به این گام شناسایی استعدادها. من فکر میکنم اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم در بله. این که واقعا شایسته سالاری مدیران چه اهمیتی داره،
بله.
شاید یه جمله بشه گفت که واقعا یک بخش زیادی از مشکلات سازمانها، از مشکلات کشورها برمیگرده به حوزه اجرا، حوزه مدیریتی، مدیرانی که در واقع دارن سازمانها و نهادها و ارگانها رو اداره میکنن در هر سطوح بالا و پایین. اگر این موضوع حل بشه، یه بخش زیادی از مشکلات حل میشه و بهره‌وری و اثر بخشی ایجاد میشه. خیلی متشکر از شما.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر صالحی و جناب آقای دکتر پیروز. با برنامه فقه پویا از رادیو معارف با موضوع شایسته سالاری در نظام مدیریت اسلامی در خدمت شما شنونده های عزیز بودیم با حضور کارشناسان محترم. تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز که با ما همراه بودید با برنامه خودتون فقه پویا از رادیو معارف. خوشحال میشیم نظرات خودتون رو به شماره پیامک 30553 اعلام بفرمایید. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، خدا نگهدارتون.
خب بعد از ظهر شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم و با افتخار برنامه ها رو تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میکنیم. خب دوستان، خدمتتون عرض کنم که شادروان خانم مرضیه حدیدچی، معروف به خواهر دباغ، یکی از بانوان مبارز انقلابی بودند که در فعالیت های سیاسی و انقلابی نقش مهمی داشتند و به فرموده رهبر معظم انقلاب، این بانو یکی از کسانی است که می تواند نمایشگر حقیقت گرایش زن در جامعه اسلامی باشد. خدمتتون عرض کنم که این بانوی مبارز و خستگی ناپذیر در 27 آبان سال 95 از دنیا رفتند و در جوار مرقد امام راحل رحمت الله علیه به خاک سپرده شدند. برای معرفی این شخصیت انقلابی قرار کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی معروف به خواهر دباغ در آبان ماه برگزار بشه. به همین منظور کمیته علمی و پژوهشی این کنگره با محورهای شخصیت شناسی و جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانو